بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی سوالاتی که میرسه غیر از خود اون سوال بسیاری سوالات دیگه رو برمی انگیزد در ذهن آدم. مثلا یکی سوالی کرده که منبع احکام شریعت رو مبنای صحیحش چی، از کجا، کدوم یکی مبنای اصلی؟ خب این خودش سوالی البته، ولی چطور این سوال ایجاد شده؟ اینه که به هر یک از آقایون مراجعه میکنه، یکی میگه اینجور، یکی میگه اونجور، یکی پنج، هر کدوم چیز میکنه یه جور میگن. فرض کنید در زمان خود پیغمبر هم یه عده صحابه خاص بودن. صحابه خاص نه این که قوم خیشی یا نمیدونم چه دوی ناداشن، نه، صحابه خاص یعنی درک روحیه و فرمایش پیغمبر رو میکردن. خب درکش اینه که پیغمبر مثلا در یه جایی فرمود از آیه قرآن راجع به چیز که خذوه و وقتلوه و حیث و غفتموه، هر جا دیدینشون بگیرینشون رو بکشید. خب البته چنین گفتاری در یه موردی خود پیغمبر گفته درسته، ولی حالا یه نفر میتونه بگه من فرمایش پیغمبر رو اجرا میکنم، وقتی که نشسته پیغمبر داره با یه صحبت میکنه قراری به بنده اینا، بشینه اون خود او رو بگیره بکشه، بگه من اینجا دیدم این کافر رو کشتم. نه، این اجرای دستور پیغمبر نیست. اجرای امر الهی به همون نحویش که خودش فرموده. مسئله مرجع تقلید و تقلید در امور شرعی، نه در امور طریقتی. در امور شرعی شریعتی برای راحتی مردم واقعا. یه نفر اگه بدون این باشه نگاه میکنه مثلا تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر که در نماز میخونیم، یکی میگه که نه یک مرتبه بخونید کافیه، یکی میگه نه یک مرتبه کافی نیست، اگه به یک مرتبه اکتفا کنید نمازتون باطله. این شخص نمازش اگه نخوند رعایت نکنه باطل، اون میگه نه خیر اشکالی نداره، یکی میگه حتما باید سه بار خوند. این کجا بره؟ گفتن شما خودتون چون هزار کار زندگی دارید نمیرسید به این که، نه اینکه به این صراحت گفته باشن، ولی من این استنباطی که الان میشه همه بکنن، میگه شما نمیرسید. یک نفر من کانه من الفقه ها سوئنن لنفسه، اون خبیر، کسی از فقه ها، از دانشمندان، یعنی کسی که درس خونده، درس شریعتی خونده و این صفات اخلاقی هم داشته باشه، از او هر شو بگه پیروی کنید خدا قبول داره. خدا که از این که ما دو رکعت بخونیم یا 200 رکعت بخونیم چه اثری به خدا برای خدا داره؟ خدا که من نکردم خلق تا سودی برم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. برای خدا فرق نمی کنه. خدا گفته برای اینکه در راه من که میخوای عبادت کنی دوچار اشکال ندی، هر کی هر چی نگو گفت بکن قبوله. مشکل در پیدا کردن اون آقا، اون آقا که هر چی گفت شما باید انجام بدید، خیلی شرایط داره که این چهار تا شرطش گفتم و بعد اگه این چهار شرط چیز نکنیم، بقید نکنیم، این زد و خون بین امر و زید و بکر و خالد اینا شروع میشه. همجان گفتن منظم باشه، بنابراین مبنای شرعی که آقا گفتن، مبنای شرعی همون چیزیست که مرجع تقلید هر کسی رو انتخاب کردی به مرجع تقلید با اون شرایط، هرچی اون گفت انجام بده قبوله، این منبع شرع برای تو. ولی خوب خیلی دقت، مثلا یکی از دقت هایی که باید کرد و چیز این است که در هر امری نگاه کنیم که تو اصلا صلاحیت داری، خدا که گفته این آقاره، هرچه گفت تو انجام بده همون شریعته، آیا این آقا همچی اجازه‌ای داره، همچی صلاحیتی داره؟ بله، البته من فرض کنید سرما خوردم، سرما خوردم، هر یک از اشخاص عادی دوستان من یه دوایی میدن، یکی میگه آب لیمو بخور، یکی میگه انجیر دیگه بیه فلان اینا. خوب اختیار دوست منم خواستم امتحان میکنم، نخواستم امتحان نمیکنم اینا. ولی اینجور نیست که اون آقایی که به من گفتن هر چی گفت من همون انجام بدم. اون آقا گفت فرض کنید در این مثلا در تب دارید، مرحوم حاج های سعادتی خدا رحمت کنه، ایشون میگفتن هر وقت تب دارم نصف استکان سرکه میخورم خوب میشه. ولی به هیچ کس این توصیه نمیکردن به دیگری. این آقا باید دید آقا اگه یه دستور عمل طولانی داد، باید آقا تو اصلا طب خوندی که داره این حرف به من میزنی؟ مثلا گفت که باید انگشت دست چپت فلان بکنن بندازن دور. اون آقایی گفته که خداوند تقلید بوده من واجب کرده تقریبا، ولی حق ندارم چه کاری بکنه همچه حرفی بزنه. مثل خیلی از گفتم چندین بار چندین مثال، بعضی ها بعد من گفتم فلان آقا، گفتم خیلی مرد دانشمند و خوبی مرجع تقلید، فلان گفتم خوب تو که او را قبول داری، او میگه درویشی قبول نداره، پس تو هم اطاعت کن. گفتم او حق نداره در این قضیه اظهار نظر بکنه. آقایون فقیه حق ندارن در مسائل طریقتی اظهار نظر کنن، مسائل شریعتی هر چی گفتن باید انجام داد، ولی مسائل طریقتی نباید. و از اون طرف اگر خیلی در مسائل طریقتی دخالت بکنن، صلاحیت خودشون هم از بین میره. بلکه یکی از دلایل، یکی از مبانی استنباط فقهی این است که بی‌طرف باشه، نظر شخصی نداشته باشه به این طریق. بعد خب این یه سوالی گفته بود من با من با در چی چرا شریعتی گفتن او همون است اونم گفت. سوال دیگری راجع به نم سوال نه در واقع نوشتن توضیحی نمایی تطمئن قلوبنا یعنی منظور چیه؟ این در چند مورد دیدش چیز هست. آیات قرآن هم دو موردش که خوب خیلی واضح هو میبینیم، یکی در مورد حواریون حضرت عیسی. حواریون حضرت عیسی کسانی هستند که در واقع به تمام دستوراتی که حضرت داده است عمل کردن و یک سر محو در پی حضرت عیسی. البته در چیزهای مسیحی شاید جای خود تفاوت در تربیتی باشه تفاوته. این جز یه جو وقتی جزواتی چاپ کرده بودن 5-6 تا جزوه شرحال حضرت مسیح علیه السلام در بای عکس هایی که در اونجا حضرت صریحا در همه انجیل این هست صریحا پتروس رو سن پیر اونی که میگن سن پیر یا به اصطلاح خود اونها شمعون پترس رو به جانشینی خودشون معین فرمودن. گفتن هر این آقا بعد از من جانشین منه. در این دیگه هیچ تردیدی شکی نبود. و در این که پول سن پول اونی که امروز مسیح ها دنبالش هستن اصلا خدمت حضرت عیسی نرسیده بود، بلکه دشمنی های فراوانی هم با حضرت عیسی و پیروانش داشت. اینا مسلم درسید. حواریانم یعنی در واقع در این جزوه ای که وقتا منتشر شده بود و هستند میگن حتی شمعون یعنی سن پیر هم تردید پیدا کرده بود و ترس داشت. به این معنی که وقتی همه رو گرفتم به قول اونها مسیح و دیگرون رو گرفتن که ما میگیم ولیکن شب به هلهم که ایشون رفت شمعون رفت دنبال شدید حضرت عیسی بین را چون خیلی چیز میکرد بهشون فرمود همه من انکار خواهید کرد، نفرمود هر که انکار کنه از من چیز میشه میخواست شاد همه من انکار خواهید کرد. شاید پتروس این وسط بود یه چیزی گفت اینا حضرت بهش فرمودن که قبل از خروس خون به اصطلاح که خروس نماز اذان صبح رو بخونه این مشهور خور قبل از اون 3 بار منو انکار خواهی کرد. که رفتم یه وقت جلو در میخواستن او رو بگیرن گفت نه من از اینا نیستم. یه بار موقع ورود به اون دادگاهی خودشون درست کرده بودن من مثل این که رسم همه این دادگاهی درست کرده بودن عیسی علیه السلام آمد. یه بار اونجا تکرار یه بار یکی دیگه یعنی قلبش میلرزید در این اعتقادی که داشت. اینه که یکی از این مسئله خیلی مهمیه اینه که در دعاهایی هم که ما در قرآن به ما یاد دادن و هم گفتم وثبتنی علی دین کما احییتنی، ما رو بر دین خودت ثابت نگه دار تا وقتی که به ما حیات داری، تا عمر داریم. این خیلی مهمه، چون بشر دیگه بشر، خود خداوند در فطرت بشر آفریده که به بقای خودش علاقمند باشه، یعنی بی خود خودش رو صدمه نزنه، زنده باشه. حواریون حضرت عیسی خوب شاید خود دلشون لرزید، ترسیده بودن، هرچی بودن، از عیسی علیه السلام پرسیدن سوال، یعنی به صورت سوال، گفتن هل استطیع ربک ان، آیا خدایت میتواند یک نفی که خورده منچید خدا قبل میتواند، آیا خدایت میتواند برای ما از آسمون من مائده بفرسته، یعنی قضای بدون چیز، برای این که بخوریم و مطمئن باشیم، مطمئن شویم، ترسمون بریده. انشاءالله سلام این حرف اینا رو به عرض رسوند، قبول فرمودن مسیح که دنبالش دنبالشو نمیگه، یعنی دنبالش تثبیت اعتقاد به اینها بود، که البته این با اون گفته مسیح ها که میگن عیسی فرمود قبل از خروس خان سه بار مره انکار خواهی کرد، اونجا معلوم میشه قلبش ثابت نشده هنوز در اینجا. برجد این میگن لیتمن نه قلبی، قلبم مطمئن بشه. قلب منظور این قلب نیست، همه اینها قلب، رأس، زبان، اینا یه در عالم معنا، این لغات یه معنای خاص اضافی دارن. قلب همون محل اعتقاد و ایمان کافی است. در اون آیه دیگری میگوید که خداوند میفرماید به پیغمبر که این اعراب میگن و خب همه مسلمین منظور، میگن که منت سرت میذارن که ما ایمان آوردیم، بگو نه، ایمان در دل شما وارد نشده. لا یدخل الایمان فی قلبکم، در قلب شما ایمان، این قلب نه این قلب، این قلب که میشه همین چیزی از خارج وارد نمیشه به قلب. قلب کنایه از اون اعتقاد قطعیه. لم یدخل الایمان فی قلوبهم ولا چه قولو اسلمنا، بگید ما تسلیم شدیم، این صحیحه، ولی نگید ما ایمان آوردیم، ایمان وارد قلب شما نشده. این درجات اعتقاد، درجه رأس و زبان و اعتقاد چیز و زبان، درجات اولیه، این درجه قلب، درجه در قلب در آخری است که اعتقاد و ایمان. کما این که میبینید یه بار حواریون، که حواریون عیسی علیه السلام که خیلی مقامات معنوی داشتن همشون، یکیشون که ناتو بود که کناره رفت، که البته بر گفته بعضی ها توبه او رو توبه هم کرد، ولی ها رو نمیدونم کرد، جان کرد یا نکرد. برجت حضرت اینقدر قلب مهمه که حتی حواریون عیسی علیه السلام تقاضا میکنن این کار رو بکن که قلب ما ایمان بیاره، مطمئن باشیم. البته به دنبال اطمینان پیدا کردن قلب بودن، خداوند به اونها این مهم داد. ما هم دعایی داریم و ثبت دینه که همچه ما احییتنی، ما رو در دین خودت ثابت نگه دار. یعنی ما میخواییم ثابت باشیم، ولی ما غیر از اون فرشتهی یا فرشتگانی که در درون ما هست و ما رو هدایت میکنه به سمت صلاح، یه عواطف دیگری هم هست. نه این که دشمنی با دشمنی باشه، نه، ولی خودش یکی مثلا از اون عواطف حفظ جان خودش آدمه. این وقت جهاد میشه، جهاد پیش میاد زمان امام، یه دی جهاد چیز میکنن، گو این که این عاطفشون فشار میاره که نه، تو حفظ جان خودت باید حفظ کنی. نه، و عده کمی هستن که از همه چیز میگذرن در راه ایمان. اونا این است که حضرت نظرتونم باشه در نظر در شب عاشورا حضرت امام حسین که به بعضی ها گفت بیعتمو از شما برداشتم، که خود این خیلی حرف توش هست، اونا رو نفرین نکرد. اونایی که رفتن حتی دست چشمش هم گذاشت که ناراحت نشن. به برادرش عباس که اون بدون به چه مقامی داشت گفت چرا تو نرفتی؟ برو خیال. منظور اونا رو اینا خیلی هاشون دین داشتن، دین ثابت، دینشون ثابت نبودن در دین. همه یه چیزهای دیگه غلبه میکرد، غلبه داشت بر این دین در نظر خودش. یا اون در اینجا خب حواریان عیسی وقتی خدا گفت دیگه باشون چنده سوال و جوابی نکرد، خداوند قبول کرد، خیلی خوب میخواد. ولی ابراهیم بنده خاص حضرت، بنده ای که بعدن به مقام دوست رسید. اون ابراهیم وقتی گفت که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من بگو، به من نشون بده چگونه مرده رو زنده می کنی. نگفت آیا مرده رو زنده می کنی، نگفت چگونه. یعنی معذاله خداوند ازش پرسید آیا ایمان نداری؟ ابراهیم عرض کرد چرا ایمان دارم، ولی دلم میخواد قلبم مطمئن باشه. باز هم دریچه قلبه که خداوند دستوری داد قلب او را مطمئن نمود. این تفاوت ایمان و اعتقاده. ایمان یه چه خوب شخصی، یه شخص خودش ایمان میاره نجات پیدا میکنه، شخصی هم ایمان نمیاره. اما سایر مراحل دست جمعی هم میشه، یعنی فرض کن نماز جماعت میخونم، یکی توی نماز جماعت همه فکرش بر این ور اون وره، یکی که هست که باز در امن سیمن که نماز جماعته دعای که دیگه میخونه خیلی جاها رو خودش رو میخونه ولی گوش میده همون معنا در ذهنش زنده میشه. اینا هر دو این دو نفر چنی هر دو چیزشون اینه خصوصیتشون که میگن این در نماز جماعت شرکت میکنه ولی این چی؟ این باید گفت جماعت به دنبالش میرن اون باید گفت به دنبال جماعت میره ولی هر دو در این تفاوت ایمان و تسلیم اسلام خداوند هم در زندگی اجتماعی بشر چون بشر جز به صورت اجتماع زندگی نمی کنه در زندگی اجتماعی بشر از جماعت اسلام میخواد یعنی با هم یک نواخ باشون ولی از فرد ایمان میخواد اما همون کسی که به اسلام با اعتقاد قلبی و خوش نیت دخالت میکنه در اسلام وارد میشه خداوند همون رو به ایمان دلالت میکنه میکنه در همون آیه میگوید که به اعراب میگوید به قول خود عبارت او اعراب که بر من منت نگذارید که به من ایمان آوردید که اولا ایمان نیاوردید بگید اسلام آوردید بلکه من منت میذارم سر شما که شما رو هدایت کردم به ایمان که اگر هم ایمان بیارید باز باید مثلا تشهد معنی عبارت این میشه که اگر هم ایمان بیارید من شما رو هدایت کردم به ایمان. آیات قرآن هر کنال و هر کدومش ساده ترین چیزش که معنایش ظاهرش خیلی روشنه مثل همین آیات در عمق یه معناهای عمیقی و معانی دقیقی ازش استنتاج میشه که ما اگر دقیقاً قرآن رو بخونیم اون معانی رو میفهمیم.